تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
یهودیت و اسلام، دو دین کهن ابراهیمی، این دو دین چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ رویکردشان به انسان، به حقوق فردی، به مجازات گناهکاران و به احکام زندگی روزمره چیست؟ از این دو دین کدام یک توانسته از خشونت، خرافه‌ها و تعصبات تاریخی بیشتر فاصله بگیرد و به شیوه زیست انسان امروز نزدیک شود؟ رضا علیجانی، دین پژوه و نویسنده کتاب زن در آینه یهود، و مینا سیگل، مدرس و محقق ادیان باستانی، مهمانان این هفته تابو هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. برنامه با شما آغاز میکنیم خانم سیگل. برخی نظرها بر این هست که بعضی تعصبات یا تبعیض بین زن و مرد رو اسلام از یهودیت گرفته و بعضی برعکس میگویند که یهودیت عاری از این تعصبات و این تبعیض هاست. به نظر شما کدام یکی از این دو گزاره به واقعیت نزدیک تره؟
یهودیت اگه در نظر بگیریم به عنوان اولین دین الهی که با یه سری قوانین مشخص میاد، در واقع پایه‌گذار ادیان الهی بوده. مسیحیت که کاملا این دین رو قبول میکنه، در واقع یه حسابی میتونیم بگیم مسیحیت یک نوع ریفورمیشن در جودیزم بوده. اسلام هم این دوتا رو فارو کرده چون چیز تازه‌ای نیورد. توی این میون خب همه چی رو شامل میشه. این که بگیم که تعصبا و خرافات فقط از اینجا اومده بیرون، یه ذره موضوع اصلی رو به کنار روندنه. باید ببینیم که اصولا رویکرد ادیان راجب انسان چیه. در اسلام یه چیزای خیلی محترمتر از آدمه، خدا، پیغمبر. در اسلام آدم رو میتونن بکشن چون که به مقدسات، یعنی نه فقط به یه آدم، به مقدسات، به یه سیستمی توهین کرد. در یهودیت زن فقط تنها فرقی که بال شدن که خب فیزیکلی فرق داره. زن میتونه مادر بشه، بچه به دنیا بیاره، مرد نمیتونه این کارو بکنه. یک زن یه وظایفی داره در مقابل این بچه. ترادیشنال یهودیت فکر میکنه این وظیفه اصلی زنه که بشینه بچه رو تا یه زمانی بزرگش بکنه. در مقابلش مرد مسئوله که زندگی رو فراهم کنه. تعداد زوجات که در اسلام کاملا رسمیه، تعدادش هم تعیین کردن، مرد میتونه 4 تا زن عقدی داشته باشه و هر چقدر میخواد صیغه داشته باشه و ازدواج موقت داشته باشه و اینا. خب همین چیزی تو یهودیت نیست. تو اسلام مرد میتونه بره زنشو طلاق بده بدون هیچ سوالی جوابی و چون و چرایی، در صورتی که توی یهودیت توافق لازمه و همونقدر که مرد میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن زن، زن هم میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن مرد. زن میتونه که حق مالکیت داشته باشه و ذکر شده مالکیت هم با مالکیت زمینه. و در اسلام هنوز در بعضی از جوامع اسلامی مثل پاکستان زنو ندارن.
خب آقای علیجانی، صحبت خانم سیگل رو شنیدید درباره رویکرد حقوقی اسلام و مسیحیت از جمله به زنان. با شما بحث رو ادامه میدیم.
من اینجا راجبه یهودیت بحث میکنم، نه یهودیان. من معتقدم در مجموع دین یهودیت اوج دو صدایی غلبه عدالت بر محبت، در مسیحیت کاملا برعکسه. تقریبا انحصارگراترین دینی است در بین این سه چهار دین و شدیدا شاهد غلبه شریعت بر اخلاق هستیم. یعنی 10 فرمان موسی رو داریم و در مجموعه کتب مقدس یهود به تعبیری که خودشون شمردن 613 فرمان داریم که 39 تاش فقط حرام‌های روز شنبه است. و در مجموع هم من معتقدم همه این سه تا دین در دوران مردسالاری بودن، یه اصلاحاتی کردن ولی در مجموع مردسالاری حفظ شده. ولی مردسالاری در دین یهود به شدت قوی‌تر هست. این ریشه‌های مردسالاری هم یکی به قدیمی‌تر بودن دین یهود برمی‌گرده. دلیل دومش کوچگری قوم یهود هست که این کوچگری به علت نظامیگری مردسالاری رو تشدید و تقویت میکنه و یکی هم تحت فشار بودن شدید اقوام یهودی از طرف بقیه اقوام و به ویژه مسیحیان که اینها رو به فرو رفتن در درون و سختگیری و تسلب بیشتر وادار میکرد. این مسیحیت و یهودیت اشتراکی که دارن، زن مسئول گناه اولیه است و در عهد عتیق مجازات ابدی میشه. در اسلام اینا هر دوشون با هم میوه ممنوعه رو خوردن، یعنی این جرم تقسیم شده. در عهد عتیق ما میبینیم که زن مجازات میشه. مجازات زن چیه؟ یکی میگه که درد زایمانه و دیگری این که تا ابد بایستی تحت سلطه مرد و حاکمیت مرد باشی. در یهودیت شما در مکاشفه زکریا این رو میبینید، زن تجسم شره. ما در احکام فقاهتی یهودی هم ما این رو خیلی گسترده میبینیم. من تعجب میکنم واقعا ما نمیتونیم با وقتی مثلا میزان اطلاعاتمون در اوتو اسلام در این حد هست که اسلام یا به زن حق مالکیت داده یا نداده، ما اساسا به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زنان چندین آیه قرآن هست. من راجع به یهودیت مکتوب و متون صحبت میکنم. زنا اصلا به شمار نمیان، یعنی در سرشماری ها زنان رو نمیشمارن. در حد نصاب های شرعی، یعنی وقتی مثلا یک نمازی که باید 10 نفر بیستن بخونن، زنا شمرده نمیان میشه. اصلا ارث خود ایران، یهودیان ایران تا دهه 50 اصلا زنها ارث نمی بردن، یعنی مهریه داشتن ارثیه نداشتن. در دهه 50 شمسی ما ربی یوسف که در اورشلیم زندگی میکنه اشتهار میکنه و میگه زنان دختران نصف پسرها ارث میبرن، یعنی همون چیزی که ما تو اسلام هم هست. یا در طلاق، طلاق به هر چیزی که مرد یهودی ناشایست بدونه، حالا برخی از فقهای روشنترشون میگن شرک و زنا و اینها، ولی در مجموع میگن حتی سوزوندن غذا، یعنی در تلمود اومده در سوزوندن غذا، اگر زنی بیروسری به خونه بیرون برز، این میتونه مستند طلاق باشه. این طلاق توافقی که ایشون فرمودن مال خیلی این دهه های حتی مثلا عمرش به 50 سال هم نمیرسه.
خانم سیگل، آقای علیجانی به طور مشخص اشاره کردند به مواردی از جمله در مورد ارث که زنان آنطور که آقای علیجانی تحقیق کردن اساسا در یهودیت از ارث بی بهره بودند تا سالهای متأخر و اینکه اساسا زنان در شمارش شرعی دست کم در یهودیت به حساب نمیان. خب شما هم از اون ور به تعدد زوجات در اسلام اشاره کردید. میخوام بدونم که پاسختون برای نکات و مستنداتی که آقای علیجانی از دین یهودیت مطرح کردن چیست؟
راجب ارث که ایشون گفتن زن اصلا ارث نمیبره، اتفاقا اینو دقیقا چک کردم توی توراس که میپرسن، اتفاقا از موسی میپرسن که در صورتی که کسی فرزندی نداشته باشه، فرزند تنها فرزندش دختر باشه، این چی میشه؟ این میتونه اتفاقا صریحا گفتن که زن میتونه ارث ببره، میتونه مالک زمین باشه. در مورد بقیه این متون ببینید، دینی که 5000 سال خدمت داره، اسلام خب دین بسیار جدیدتریه، ولی یه چیزی رو ما باید در نظر بگیریم. در یهودیت یه چیزی وجود داره که در اسلام وجود نداره و اون اینه که خیلی صریحا گفته قوانین شرعی تورات صریحا گفته که جمله شبیه اینه که قانون باید زندگی کنه، یعنی همونطور که ما زندگی میکنیم قانون هم باید زنده باشه. یعنی چی؟ یعنی باید رشد کنه، باید تحول پیدا کنه. به همین دلیله که اجازه ریفورم داده شده، اجازه تحول داده شده. ما یه همچین چیزی رو ابدا در اسلام نداریم. اسلام اجازه ریفورم نداده، دلیلش هم اینه که تا امروز ما شعبه ریفورم اسلام رو نداریم، ولی قوانین یهودی تحول پیدا کردن جزء اصولشونه. ما توی یهودیت ارتدوکس داریم، ارتدوکس داریم، مادرن ارتدوکس داریم، کانسرواتیو داریم، کانسرواتیو برابری خواه داریم، بعد اصلاحات داریم. ما در اسلام اصلا ریفورمیشن نداریم. اتفاقا زنان میتونن بیان توی، مگه توی نماز میت زنان میرن نماز میت میخونن، مردا میخونن. ما حالا خانمای ربای داریم، حتی در سنگاگ های کانسرواتیو. تو ارتدوکس ها هنوز نداریم، نمازای دست جمعیشون شرکت میکنن. یادمون باشه که اکثریت جامعه یهودی ریفورم، رسما ریفورم.
خانم سیگل، آقای علیجانی به موضوع دیگه هم اشاره کردن و گفتن که بین ادیان ابراهیمی یهودیت انحصار طلبی انحصار طلب ترین هست. من میخوام از اینجا با شما این پرسش رو مطرح بکنم که گفته میشه که این یهودی شدنی نیست، بودنی است. آیا نوعی تعصب در بین در دین یهودیت درباره پذیرش تازه مؤمنان وجود داره؟ شاید پرسش دیگه‌ای که این پرسش به وجود میاره همین باشه که چگونه است که دین یهودیت خطاب به تنها یک قوم، یعنی قوم بنی اسرائیل نازل میشود؟
کاملا درسته، ولی این دقیقاً وجوب تمام ادیانه. اصولا پیدایش ادیان بنا به ضرورتی بوده. دین یهود کی بنا شده؟ موقعی که اینا از میان بیرون یه قومی هن که بردن، تحت آزارن، را میفتن برن از یک صحرایی عبور کنن برن بیرون. برای اولین بار یک جامعه ای که زندگی میکردن ولی بغل به بغل نبودن، یکی اینجا بوده یکی جای دیگه، دیگه جوامع اولیه شهریت نداشت، شهر زندگی نمیکردن، اینا پامیشن را میفتن میرسا برسونن خودشونو به یه آبادی. ده فرمان توی یک همچین فاصله نیازش حس میشه که یک سری فرمان کلی بیاد، یه سری قوانین بیاد، اصلا آیدیای قانون میاد، به دلیل اینکه برای یه همچین جماعت هدفش هم این بوده، به بشریت هم فکر نمی کرده، 100% اینطوری بوده، تمام ادیان یه همچین چیزی بودن، اومده برای اینکه قومش رو برسونه اونجا. مسئله بسیار مهمی که یه روز باید دقیقا توجه بشه بهش، مسئله که تو اسلام درست به عکسش شده، امر به معروف نهی از منکر. این یکی از مواردی بوده که کاملا منع شده در یهود. قوانین بسیار زیادیه که کسی به حق کس دیگه تجاوز نکنه با دستور دادن بهش. طبق قوانین یهودی شما اجازه ندارید که حتی کسی رو تشویق کنید، نه تنها بگید این که تشویق، یهودی ها میشنری ندارن، ولی امروز باز هم این تحول پیدا کرده، یعنی حتی تا مدرن ارتدوکسی هم کانورت قبول میکنن، منتها شرایطش به شرایط آسونی اسلام نیست که یه جمله بگو مسلمون بشو، قوانین خیلی مرتبطی داره، میخوان مطمئن باشن که شخص واقعا معتقده، میخواد، علاقه داره که وارد یک همچین سیستم اخلاقی و زندگی بشه. یهودیت کاملا پذیرای دیگره، شما هیچ مجبور نیستید به دلیل اینکه با یه یهودی ازدواج کردید به یهودیت در بیاید، از در سنگاهشون که وارد میشید بهت خوش آمد میگید.
ببینید، اولا زنان مسلمان که صدها فیلمش وجود داره پشت نماز، برای نماز میت میستن میخونن، شما یه اصلا بزنید روی یوتیوب خیلی روشنه، حتی فقهای سنتی بحث اجتهاد رو دارن، اصلا کل یهودی‌ها در جهان زیر 20 میلیون نفرن با یه تاریخ چند هزار ساله. حالا من اصلا واقعا دوست ندارم این مقایسه ها رو بکنم، ولی خب این دایره‌های خیلی اغراق‌آمیز خیلی عجیبه، این که هر کسی به هر حال یک تحقیق ساده‌ای کرده باشه، دین یهودی دین نژادیه، اساسا برای قوم بنی اسرائیل و به صورت خونی منتقل میشه، اینجوری نیست که آیا میشود دینی با این بهداشتی و با این لطافتی که ایشون ترسیم میکنن در طول مثلا بیش از 3000 سال نتونسته باشه مثلا بیش از 20 میلیون نفر رو جذب خودش بکنه؟ دلیلش عدم دعوت نیست، دلیلش این هست که اساساً دین نژادی و قومی است. من از تاریخ یهود مثال بزنم، یهودیان بعد از اینکه از طریق کوروش آزاد میشن و به بابل برمیگردن، دولت دوم یهود تأسیس میشه، اینجا از رای نبی و نحمیای حاکم، اینها میان تصفیه قومی را میندازن، این تو کتاب عهد عتیق هست، یعنی همه یهودیان باید ثابت بکنن که همسرانشون یهودی الاصل هستند. بسیاری از یهودیان محکوم میشن و مجبور میشن زنانشون رو طلاق بدن. ما در دین یهودیت به علت قدیمی بودنش، به گمان من، مال یک بستر تاریخی دیگری است. سطح خشونتی که وجود داره واقعا در هیچ دینی وجود نداره. یهودیت تنها دینی است که ما دستور قتل عام مقدس داریم. ببین، در سفر تثنیه هست، سفر اعداد هست، داوران هست، حتی در یکی از این فرامین وقتی که قوم یهود دارن میرن و قتل عام میکنن یه قوم دیگر رو، خداوند یهوه اعتراض میکنه، میگه چرا فرمان من رو که باید هیچ موجود زندهی زنده نمانده است رو اجرا نکردید؟ اونها دفاع میکنن از خودشون و میگن نه، ما همه موجودات، ما از شیرخوار تا پیرمرد و پیرزن رو از دم تیغ گذراندیم. میگه نه خیر، شما چهارپایانشون رو زنده نگه داشت. اینها در متن من، این خشونت و از طرف دیگه اون انحصارگرایی که وجود داره. ببینید، یهودیان هموطنای ما هستن، هم نوع ما هستن، من روی یهودیان بحث نمی کنم، روی یهودیت بحث می کنم. در طول تاریخ هم مسلمان‌ها هم مسیحی‌ها حوزه حکومتی و تمدنی داشتن. یهودی ها همیشه تحت فشار بودن و این کمک کرده به این بسته ماندن و دیگر ستیزی، بیگان ستیزی. شما اسرائیل شاه خاطرات شو بخونید، به فارسی هم ترجمه شده، میگه ما در یهودیت نوعی نفرت به دیگری، نوعی بیگان ستیزی میبینیم و ما باید نوعی انسانگرایی رو تدریق بکنیم در درون یهودیت، برای اینکه ما به انسانهای دیگر از زاویه عقیده و مذهب نگاه نکنیم. شما اساساً سطح نفرتی که در تلمود به ویژه راجب عیسی مسیح و راجب مسیحیان هست واقعا دهشتناکه، یعنی خب یه جدال مذهبیه، ولی حجم شریعتی که ما در یهودیت میبینیم اساسا چندین برابر، اگه نگم چند ده برابر بیشتر از همه ادیان دیگه است. اما بعد از رنسانس، چون بخش مهمی از یهودی ها در جوامع مسیحی زندگی میکردن، چون یهودی های سفارادی و اشکنازی داریم، یهودی های غربی و شرقی، غربی هاشون رنسانس به نفع یهودی ها شد، اون تعصب و تسلب مسیحی ها رو علیه یهودی ها برداشت، بستر آماده شد و یهودیان خدمات بزرگی به علم و دانش و تکنولوژی و تفکر و فلسفه بشر کردن و سبک زندگیشون هم از سبک زندگی فقاهتیشون فاصله گرفت.
ولی از اون طرف این برداشت هم از آقای علیجانی که در تمام ادیان بخش نواندیشی و روشنفکری دینی و اینها که خواستار فاصله از فقه اسلامی است، بخش کوچکتری است دیگه، یعنی از جمله در دین اسلام هم.
من موافق نیستم با این نظرتون خانم حیدری. ما در مسیحیت، در یهودیت و آیین زرتشت، البته بنا به دلایل تاریخی، یهودی‌ها به روشنفکریشون هسکالا میگن. ما اساسا هسکالاها خیلی کم نفوذن. نوع اندیشی در مسیحیت و در اسلام بسیار پر نفوذه. اساسا شما ببینید ما انشعاب در دین زرتشت خیلی کم داریم، مثل شیعه سنی. در یهودیان خیلی کم داریم، در مسیحیت و اسلام بسیار زیاده. این علامت گشودگیشون هست. و حتی در میان روحانیت سنتی ببینید، آقای قابل، آقای کدیور، خانم وسمقی، اینا خوب از دیدگاه‌های سنتی اومدن و نظرات نو میگن. در همین بحث حجاب ببینید سیر تاریخش رو ببینید، از روبنده و نقاب که ما در عهد عتیق مکرر داریم میرسه به مثلا حالا یه مانتو روسری که الان هست، حتی برخی میرسن به اینجا که پوشاندن مو هم زیاد ضروری نیست. ما اینها رو در مرور زمان در چالش بین زندگی و همون نکته زیبایی که گفتن خانم که قانون باید زندگی بکنه، یا حالا فقهای ما میگن ما حکم بالعقل حکم بالشرع، یا هر چیزی که عقل حکم کنه شرع هم باید حکم کنه، البته این حرف میگن ولی خیلی بهش عمل نمیکنن، چه فقهای یهودی چه فقهای مسلمان.
بسیار خوب خانم سیگل، اگر پاسخی برای صحبت های آقای علیجانی دارید که میشنویم صحبت شما رو و بس رو ادامه میدیم.
من یک نکته دارم، که اصولاً توی سیستم این عملکردها چه جایی داره؟ من بر حسب سیستمی دارم عمل میکنم یا سیستم داره عوض میشه، یا اینکه من شخصاً دارم یه کاری میکنم؟ من شخصاً هر کاری دلم بخواد میکنم. به خصوص ما که اومدیم توی نورت امریکا همه کار میتونیم انجام بدیم. مسیحیت اصلاً پایش رفورمیشنه. جیزوس میاد میگه که من دست به اولد تستمنت نمیزنم، فقط اینکه بیاید داکترین لاو اند کامپشن همه اون کارا رو انجام بدید، این در رو باز میکنه به یه نوع رفورمیشن. در یهودیت چند تا قوانین اصلیه، یکی اینکه این داستانهایی رو که از پیامبران قبلی گفتن، نمیدونم ابراهام و اینا، اینا رو الگوه، نظر به اینکه اینا الگوه هستن، ولی ما میتونیم این استفاده کنیم. رفورمیستا اتفاقا دستشون رو میذارن روی همین، میگن که موقعی که ابراهام بچه رو برد، خدا گفت نساکو به بسر کریک وایس بکن، میبره از تختم میخوابونه، خنجرم میبره بالا، ولی اون خنجر هیچ وقت پایین نمیاد. یا اینکه خدا فکرش عوض کرده گفته نکن، یه بره فرستاده، یا اینکه این یه بره نیت کرده فکر کرده که خدا اینو فرستاده. به هر حال اون چیزی که مسلمه، یه کاری که قرار بوده طبق فرمان انجام بشه انجام نداده. رفورمیستا نمیگن که ما امروز میخوایم فلان کارو بکنیم یا نکنیم. رفورمیستای یهودی میگن که اکثریت یهودی، جامعه یهودی هم میگن که رفورم همونجا شروع شده، این توی قوانین قبول هم شده، یعنی کسی باشون نمیجنگه. ارتدوکسی رفورمیستا رو قبول داره و میگه که تو بکن، راست میگی، منتها من ترجیح میدم که مثل همون اصل عجل زندگی کنم. توی اسلام باید ببینیم یه همچین جایی وجود داره، یه ریفورم انجام شده فقط، ولی یک نفر اینو به عنوان ریفورم ازش یاد نمی کنه. جایی که شیعه از سنی جدا میشه، حادثه قدیر که این روزیه که ما اجازه پیدا کردیم که اصلاحات کنیم. نواندیشی دینی به رسمیت شناخته نشده. تمام تغییراتی که تو اسلام صورت گرفته از اول اسلام تا الان از طریق امامت بوده، از وجود یه امام غایبی، اسماعیلی ها از یه دونه امامی که وجود نداشته شروع کردن. تنها امیدشون این بوده که این امام دوازدهم بیارن که امام غایبی رو بیارن که کار درست کنه. ولی به جز اون هیچ راهی تو قوانین شرعی اسلام وجود نداره که ریفرم بره. برای همین هم نشده. اینه که به طور سیستماتیک، به طور اساسی تو اسلام جایی برای ریفرمیشن وجود نداره.
پرسش دیگری که اینجا مطرح میشه که خواهش میکنم کوتاه بهش پاسخ بدید، بخشی از جامعه مسلمان تا جایی که روشنه از خرافات، جنبه های خرافی و متعصبانه دین اسلام تونسته فاصله بگیره. این اتفاق آیا در میان جامعه یهودی هم افتاد؟
کاملا فاصله گرفته و بدون هیچ تلاشی هم فاصله گرفت. تو جامعه یهودی شما میتونید که یهودی باشید، یک دونه از فرامین رو انجام ندید، هیچ کدوما، شنبه کار بکنید و با سجود دلتون میخواد بپوشید، هر جا میخواید برید پرک بخورید، حتی اصلا برید از دینم برید بیرون، روزی که رفتید توی جامعه آغوششون براتون بازه، از نظر اونا شما همیشه یهودی هستید، هیچ روزی تردتون نمیکنن، هیچ بلایی هم سرتون نمیارن. یهودیایی هستن که ضد زیونیستن. جامعه یهودی خیلی با غرور میگه ما خوشحالیم که شما با این طرز فکرتون هنوز میاد با ما دعا میکنیم. اصلا برایشون یه فستیواله. این جریان این که جمعه شروع کنن و غذا پختن و غذا رو آماده بکنن و بذارن و بیان، اصلا حالت خرافی نداره اگه شما نکنید طوری بشه. ماها پرکتیس نمی کنیم. همسایه ارتدوکس من میدونه که ما پرکتیس نمی کنیم، ولی هیچ مسئله هم نیست. هیچ مسئله، نه اون به ما طوری نگاه میکنه نه ما به اون طوری نگاه میکنیم. اطلاعات ما راجب جوامع دیگه به نظر من اطلاعات محدودی و یک دستم نیست.
آقای الجانی برمیگردیم به شما، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، با شما برنامه به پایان میبریم. اگر پاسخی و جمع‌بندی دارید ممنون میشم.
بله، من واقعا هم همدلی دارم، هم لذت میبرم از این نوع زیست مذهبی معنوی که خانم سیگل میگن و من فکر میکنم مؤمنان هر دینی، هیچ لازم هم نیست ایناشون رو تغییر بدن. به قول گاندی اگر به اون جوهره ادیان که اخلاق برگردن، همینطوری میتونن همزیستی دوستانه داشته باشن و اخلاقی داشته باشن. اما ببینید، ما یه موقع مثلا مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامونمون رو باید با مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامون بقیه ادیان مقایسه کنیم. داعشیامون رو باید با داعشی‌هاش مقایسه کنیم، متون رو با متون مقایسه کنیم. خوبهای خودمون رو با بدهای دیگران نمیتونیم مقایسه بکنیم. مقایسه منصفانه نیست. مبانی تغییر در ذات اسلام هست. لا اکراه فی الدین که اومده، بحث اجتهاد که اومده، روشن هست در دین. ببینید یه بار ما در جامعه یهودیان مثلا در یک جامعه خیلی پیشرفته آمریکا بحث میکنیم، یه بار در یه محله خیلی متعصب در مثلا اورشلیم که شما میرین بنگاهی میخوان خونه بگیرین، میگه در محله سکولارا بدم یا مذهبی ها، چون اگه برین تو محله، این تو پایان‌نامه دکترای آقای زیدآبادی اومده مستنداتش، برین اونجا شنبه ها اگه بخوان کار کنین خب دچار مشکل میشین. نوع نگاهی است که انسان ها دارن. یه بار اینا رو مقایسه میکنیم، ولی یه بار به متن ها توجه میکنیم. ببینید در متون اینجوری نیست، یا تو فرهنگ عامه زن یهودی متدین، حتی ببین تعابیری است که معروفه در بین یهودیان و سنتی. این رو من از هموطنان یهودی خودم شنیدم و خانواده‌شون هم دیدم که میگن حتی باید چوبای خونه هم، تیرای چوبی خونه هم مثلا روسری سر کنین، یا نگاه التزازی حتی به انگوش کوچیکه زنا هم نباید بکنین. این حساسیت هایی که در فقه یهودی و از غذا بین مسلمان هم هست. کلن فرهنگ مسلط تاریخی یهودیت میخواسته زن پوشیده و پنهان از انظار باشه. ولی به هر حال من در نهایت معتقدم که زندگی واقعی خودش رو بر همه تحمیل خواهد کرد. در فرهنگ یهودی در بین نواندیشانش داریم که به مفاهیم بسیار انسانی، من واقعا بعضی از این جملات برای خودم متاثر کننده بود، خوندم که روزی شمشیرها به خیش و نیزه ها به داس تبدیل خواهد شد. این آرزویی است که همه ادیان داشتن که روزی اخلاق بر شریعت، روزی انسانیت و تنازعی که بین انسان ها هست غلبه بکنه. و من وقتی یه مسیحی رفت پیش گاندی و گفت که من میخواهم هندو بشم، گفت لازم نیست، تو اگر انسان خوبی باشی در دین خودت هم نجات پیدا خواهی کرد. اگر مؤمنان ادیان مختلف به جای نگاه شریعت محور، نگاه اخلاق محور داشته باشند، انسان ها می توانند زندگی بهتری داشته باشند و به ساختن صلح و آزادی و عدالت در جهان همگان با هم کمک بکنند. خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزارم رضا علیجانی و مینا سیگل، مهمانان این هفته تابو.